بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. در جلسه گذشته و جلسات قبل مراد مرحوم حکیم به خوبی روشن شد که یکی تفسیر قاعده الزام بود و دیگری بطلان طلاق، و لذا اگر مستفسر شود میتواند مراجعه کند به زن. حالا یک اشکال دیگری مطرح می شود، ان قلت مجدد به تعبیر ما، و اون این است که شما گفتی ما اونها را الزام می کنیم به اون چه به اون ملتزم بودن، در حالی که یک روایت داریم که از اون روایت خلاف این معنا استفاده می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام ایاکم و زوات الازواج. این اول داره مردم رو متوجه میکنه مبادا با زن شوهردار ازدواج کنی. کی اون زن شوهردار؟ المطلقات علی غیر سنه. قال قلت له، راوی میگوید، فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولی به ها حاجه، که انم گرسنه ایران شبش اینجور حرف میگنه ولی به ها حاجه. قال امام علیه السلام فیلقاه بعدما طلقها و انقضت عدتها عند صاحبها فیقول له اطلقت فلانا، فاذا قال نعم فقد صارت طلیقه على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقه حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقه بائنه. اون طلاق علا غیر سنه بود، به صرف اون طلاق ازدواج با این زن ممکن نیست طبق این روایت. حالا این آقا میگه اگر بخوام ازدواج کنم با اون زن چه کنم؟ طبق این نقل امام میفرماید بگذار عده اون طلاق سنی تمام میشه، بعد برو پیش او ازش بپرس زنت رو طلاق داده ای؟ اگر گفت بله، خود این نعم طلاق، تازه از بعد از طلاق در طهر. حالا بعد از این نعم عده نگه دار باز، بعد از اتمام عده برو با اون خانم ازدواج کن، که انه دو تا عده این خانم باید نگاه داره. خب این روایت با اون چه تا به حال میگفتیم منافات داره، هم طبقه اون احتمال اول در سه احتمال حضرت سیستانی که صحت واقعیه بود. خب اگه صحت واقعیه باشد این ازدواج مجدد که اشکالی نداره، صبر کنه بعد بگه نعم و اینها نیاز نیست. اگر هم احتمال دوم که سید حکیم تقویت میکند باشد، آقای حکیم فرمود بعد از انقضاء اون عده ازدواج با این زن بلا مانه دیگه این سؤال و پاسخ را نیاز نداره. اضافه میکنم اینا رو، اگرم احتمال سوم باشد که خود سید سیستانی تقویت میکرد، بازم همینطور این روایت میگوید ازدواج با اون زن درست نیست، صحت شأنیه صحت تنزیلیه هم معنا نداره. بنابراین این روایت با هر سه تا احتمال در تضاد، منتها چون آقای حکیم خودش قائل به بطلان طلاق است ولی به صحت ازدواج معتقد است، ازدواج دوم میخواد یه نحوه این را جواب. شبیه این روایت یه روایت دیگه هم داره از اسحاق ابن عمار که ظاهر این دو روایت عدم جواز الزام به من تزن بهی خواهد بود. با قمز این حسند این روایت یه مطلبی دارد که عند الاصحاب مهجور است. این روایت به جهت اون مطلب همین روایتی که ما خونیم بعد بعد و هیچ کس طبق اون فتوا نداده است. نمیگم هیچ کس، ادهی اکثرن اشتباه رفتم، اکثرن به اون فتوا ندادن، اگرچه بعضی هم فتوا دادن ولی مشهور نه فتوا ندادن. به این که بگوییم نعم خودش یه طلاقه، اونم در جواب سوال و اده دوباره نیازده. نتیجه این شد که از نظر ایشان مشکلی نیست و این روایت هم چون مهجورتون اندل اصحاب با قمز این از سند مشکلی برای ایشان ایجاد نمی کن. حالا کأن کسی به تأیید مرحوم آقای حکیم یک روایت دیگری را مطرح می کند به این که فرمایش شما از یک روایت دیگر هم قابل استنباط، از ابوالحسن موسی علیه السلام یه مکاتبه ایست، علی ابن سوید سوالات متعدده ای از امام کرده، در کلام هست در فقه هست، مثلا حالا قبل از اینکه اینو توضیح بدم در مورد علم امام سوال کرده، سألت عن مبلغ علمنا حد و رسائی علم ما ماذن و غابرن و حادث و توضیح. غرضم این است که سوال ها در یک مثلا علم مثل فقه نیست، سوال ها متشتت. حالا و سألت عن امهات الاولاد و عن نکاحهم و طلاقهم فاما امهات الاولاد فهن عواهر الى یوم القیامه. اینجا خودش یه تأمل میخواد. عواهر با عین و هی دو چشم، یعنی زن بدکاره مثلا. فهن عواهر الى یوم القیامه. چرا؟ نکاح بغیر ولی و طلاق فی غیر عده. شاید توجیه اون اواهر باشد. ازدواج های اینها بدون اذن ولی، طلاق های اینها بدون شرایط لازم، از جمله اینکه در طهر طلاق واقع بشه. امهات الاولاد ظهورش در کنیزانه، متوجه هستی؟ ولی اینجا چون بحث نکاح و طلاق است، قرینه است بر همین زنان بچه دار، نه اون ام الولد معروف. ظاهرا به زمان مولاش هم مخواد بگیم اونا کیا از ولی میخوان؟ خب دختری من واسه ازدواج بکنه، ازدواجش بدون اجازه پدرش بوده. این دختر زمانی که دختر بوده اجازهش با پدرش بوده، ازدواج کرده بدون ولی. بله این هم منافات داره با اون نکنه اون بده. فلما بله فاما من دخل فی دعوتنا فقد هدم ایمانه ضلاله و یقینه شکه. کسی با آقای حکیم میگه من حالا با این قسمت اشکال دارم، از موارد سؤال در روایت میگذارم، موارد ابهام در روایت میگذارم. میگوید اگر اینها در دعوت ما داخل شدند، این استفسار و ایمان اونها گذشته ها را از بین میبرد، هر که در گذشته بود از بین میرود. شک ها تبدیل به یقین میشود. احکام گذشته ملغا میگردد. حالا این مرد قبل از این که مستبصر بشود و این طلاق را در بحث ما انجام بدهد، این زن بر او حرام بود از باب قاعده الزام. اما حالا که مستبصر شده، همه اون احکام از بین می رود، من جمله تحریم. ممکن است کسی به این روایت شریفه استدلال کند برای دفاع از مرحوم آقای حکیم و تقویت فرمایشیش، اما ایشون میگه نه، این روایت به درد کار من نمیخوره. توضیح میخواد عبارت ایشان، یه مقدار نارساست. توضیحش این است، چنان که گفتم این روایت فقط یک سؤال و یک جواب نیست، تا بگید از این استفاده می شود که استفسار از بین برنده احکام پیشینه. سوالات بیشتری قبلش شده. شاید این جمله امام ناظر به اون پرسش ها باشد، نه ناظر به این. اینو دیگه ایشان نگفته، بنده اضافه میکنه. و شاهد و علازاله این که تعبیر کأن لم یکن شدن احکام نیست. میگوید ایمان او گمراهیش را، یقین او شکش را. احسن از مین میبرد، یعنی این یا آدم هدایت شده ایجا ناظر به اینه، اما این که هر حکمی قبلا بود اونو حکم هم ملغا شد، حتی تحریم در مطلقه طلاق تحریم هم ملغا شود، از روایت این استفاده نمیشه. پس از این روایت چیزی به دست نمیاد، ولی میتوانم سخن خودم را به کلمات فقها تأیید کنم. اون چه برداشت کردم تا کنون از روایات، اینو با کلمات فقها میتونم تأییدش کنم. کجا؟
اینجا فقط مامنده خیلی
کنم. بله
اینجا فقط تأییدیم.
بله
باید
تفتیبه مطالب داره. ما عرض کردیم مطالب قدمی هم داره، خیلی مطالب داره.
ما
اقراف
طلبه میگیم.
خب شما این رو بگیم، یک دم اضافه کردم گفتن نه دیگه. ما یک دم چون بقیه هم قابل تطبیقه با اینه، سوال های قبلی هم باز قابل تطبیقه. از جمله من این نقطه از خارج گفتم، گفتم حدم ایمان دلالت را، حدم یقین شک را. این بحث هدایت این آقا رو داره در نظر میگیره، میخواد بگی این آقای تولد نوعی پیدا کرد.
تحبیه این شک را، یعنی
این که
الان این شخص
مشکوکه
این زن
میزه، اما شک درست رو پیشت چیز کنید خیلی میپیچونیدش. ببین ما احتمال میدیم،
چون اجازه بگیم از تو او باید این سألت انفلان و جاشیم سألت اگر این آخرین
سوال ایشون بگیم، نه آخرین سوال نیست، نه آخرین سوال. ببینید مربوط باشه به سوالهای قبل احتمالش هست، مخصوصا با اون چیزی که من اضافه کردم. دقت کنید، شما همین جمله رو در نظر بگیرید، مستبصر حد میکند ایمانش شکش را، هدایتش ضلالتش را. این ناظر به احکام فقهی و فرعی نیست، ناظر به این است که یه آدم جدیدی شد.
وقتی که
اولویت به طریق اولویت میشه میتونه بگیم ابدا چه اولویتی داره؟ این اولویت
داره این ظهورش داره میگه اگر این ناظر به نامش این در نسبت این فرده این سوال این رو مطرح میکنه.
حالا این فرمایش ایشون، عرض کنم به حضور شما، این روایت هم از دست ایشون بگیرید، ایشان ضرری نمیبینه چون روایات دیگری داشت. نهایتش من المحتمل گفت، ببینید بل من المحتمل رجوعها الى مسئلت اخرى غیر حاضر.
نه
خب بدکاره نیستن، بسیار خب دیگه عواهر نیستن، اما اون تحریم هم برداشته شد از کجا؟ اون تحریم ازدواج با این خیلی تخته، خیلی تخته. ما به جای اینکه فرمایش حکیم را با این روایت تأیید کنیم، ایشان میگه با ظهور کلمات فقها تأیید میکنه. کجا؟ در بحث توارث مسلمین. دو مسلمان رو دقت بکنید، سراغ مجوس نروید، توارث مجوس یه بحث دیگریه. دو تا مسلمان رو در نظر بگیرید، دو تا فرقه. یکی این ارث را درست میداند، یکی این ارث را درست نمیدونه. شیعه این ارث را درست نمیدونه، میگه این فاسد، این نحوه ارث بردن فاسد. اجماع داریم که مسلمین به سبب فاسد ارث نمیبرند، اگرچه به نظر متوارثین ارث ببرند، ولی ارث ارث درستی نیست. حالا مثال میزنم به سبب فاسد یعنی چی؟ سراغ تأثیر رو اینا ندیدم. سبب فاسد فمن تزوج امه من الرضا لا يرثه وإن كان مذهبه صحت التزويج. یه فرقه ای رو از مسلمان ها پیدا کنیم مثلا که بگوید ازدواج با مادر رضایی جایز. حالا آیا این شوهره از مادر رضاییش که شده همسرش بگید ارث میبرد؟ بگیم نه، چون این سبب از اسباب فاسد است. حالا این آقا معتقده، من کار ندارم، سبب از اسباب فاسد است. در توارث مسلمین از یک دیگر، باز تأکید بکنم مجوز رو داخل نکنید، در توارث مسلمین از یک دیگر سبب فاسد بلا خلاف موجب توارث نیست، حتی اگر عند المتوارثین موجب توارث باشه و این صحیح باشه.
دو سبب
نیمار رو سبب مقتضای این مطلب، بخواهی بگید به کل قوم نکاح، الان همونم نیست به خودش. مقتضای این مطلب این است که این زن و شوهر دیگه از همه ارث نبرند در بحث ما. یعنی یه مرد سنی زنش رو طلاق داده، توجه میکنی؟ و این طلاق را طلاق صحیح میدونه، جدا شدن از هم. ما این طلاق را طلاق صحیح نمیدانیم. حالا قبل از این که این زن بره یه شوهر دیگری بکند، یکیشون یا زن یا مرد از دنیا رفت، آیا ارث میبرند یا نه؟ میگیم حتی اگر اینها به صحت طلاق معتقد باشند و معتقد هم هستند به صحت طلاق، ولی چون ما این طلاق را طلاق بگید صحیحی نمیدانیم، ارث برقرار. لا خلاف در این که این زن و مرد از همدیگه ارث میبرن. صورت مسئله این میشه، خوب توجه کنید، آقای زید سنی، خانم هند سنی، آقای زید خانم هند را طلاق داد، به طلاق سلام، خودشون هم صحیح میدونن. حالا از که هم بپرسید دیگه، شما اگر یکی دون از دنیا را از دیگری ارث میبری، میگن چی؟ میگن نه ارث نمیبری. ولی چون این سبب سبب فاسدی ما میگیم ارث میبرن، زوجیت باقیه. اینو میخواییم بید آقای حکیم، اینو میخواد استفاده کنه که زوجیت باقیه. هیچ تأثیری نداره، هیچ تأثیری. پس اگر ادامه حرفیشون اینها بر تسنن خود باقی باشند باز ارث میبرند، فکیف اذا عدلا و استبصرا، یا یه نفرشون مستبصر بشه. اینجا که دیگه به طریق اولا ارث بردن محقق می شود. این قلت کما قال السید، اقل لکل قوم نکاهون، او کسی که مادر رضایش را میگوید من معتقدم به جواز ازدواج با او، نمیخواد زنا کند، میگه این نوعی من ازدواج و نکاح است. لکل قوم نکاح، چرا میگید باطله؟ میگوید این معناش این است که نسبش صحیحه، بچه‌ای که از اینا به دنیا میاد حرام زاده به حساب نمیاد، ولو وقتی به شبه هست، ولد و شبه هست، اما ولد و شبه ولد و حرام نیست. ای آقا در اثر یک مشکل فکری اعتقادی به جایی رسیده که ازدواج با مادر رضایی جایز و واقعا هم جایز میدونه، بچه ای متولد شده، این بچه حرامزاده نیست، زنازاده نیست، لکل قوم نکاح. روایاتی که مربوط به لکل قوم نکاح بود رو نگاه کنید، که همین ناسزا گفت به یک کنیزی که این مثلا پدرش کذا بوده مادرش کذا بوده، امام فرمود نگی لکل قوم نکاح. ما حتی اگر دلیل نداشتیم زنازاده را هم به پدر و مادرش نسبت میدادیم، ولی اونو دلیل داریم. در غیر مورد زنا یا حلال زاده است یا شبهه است، و این منافاتی با بحث ما نداره که ما بگیم اگر سبب فاسدی بود توارث محقق نمی شود. لکل قوم نکاح یعنی بچهشون درسته، اشکالی نداره، اما لکل قوم نکاح معناش این است که حالا که نکاح دارن توارث هم هست؟ نه، اجماع داریم بر این که توارث نیست. برای میگم به کلمات فقهایی اجماع داریم بر این که توارث نیست. بازم ایشان تأکید میکنه بحث توارث مجوز حسابش جداست، اونو ادله خاصی داریم برش. غیر از بحث توارث مجوز میگیم اینجا ارث برده نمیشه از سبب واسه، و این هم منافاتی با لکل قوم نکاح ندارد به نظر مبارکیشون. تا اینجا نتیجه این شد که این طلاق طلاقی باطل، اگر که از باب قاعده الزام می شود ازدواج کرد با این زن فقط و من با این دخبان شما بشه چشم برادر و من ما یتفرع علا ذالک ان المستبصره اذا تزوج امرأة من المخالفین فطلقها. یه سنی مستبصر شده ای. یه زن سنی گرفت مستبصر و این زن را طلاق داد. چجور؟ از طلاق از ثلاث غیر الجامع للشرائط به حسب مذهبنا. سنی بود مستبصر شد ازدواج کرد با یه زن مخالفی و طلاقش هم به سه طلاقه که اندنا صحیح نیست. یک، لم تخرج عن الزوجیه چون مستبصر شده. یک. دو، وجاز له مراجعتها طبیعیه چون هنوز علقه زوجیت باقی میتونه بهش برگه. نه خیلی نه دیگه لم تخرج عن الزوجیه. سه، فإذا مات کان علیها عدت الوفات. نه عده وفات میخواد، عده وفات کنایه از این است که علقه زوجیت باقیه. چهار، ولا یجوز تزویجها فی العده چون هنوز این علقه زوجیت اولش باقیه. ولا یجوز تزویجها یه ازدواج چی موقعی بکنی در ازدواجی؟ علقه زوجیت باقیه. ولا یجوز تزویج این زن در عده وفات چون عده ماهان عده وفاته. و لیس لها پنج فرق میکنه پنجمی و لیس لها المطالبه بالمیراث عملا به قولهم الزموهان. زوجیت باقی بوده عده وفات هم باید میگره ولی ارث نمیبره. این زنه از جوهره ارث نمیبره، شوهر مرده دیگه، این زنه از شوهر ارث نمیبره. چرا؟ چون زنه کی بود؟ زنه سنی بود. چون زن سنی بود دیگه پول بهش نمیدیم از باب قاضی نظام. متقاضی نظام به همون تفسیر ایشان دیگه هر جا که علیه اونها باشد. شش، ولو لم ترز زوجه بر رجوع الا به عقد جدید فل حکم کذالک. اگر زن که جزء مخالفین بود بگه من عدم تمام شده میخوایید دو مرتبه با هم ازدواج کنیم عقد جدید باید با هم ببندیم، عقد جدید فلا حکم و کذالک. نه، عقد جدید نمیخواد. چه عقد جدیدی؟ او بنده خدا رفته بود عقد بخونه 15-16 بار صیغه های مختلف انجه دوزه بس تو هی تکرار کرده. تو آقا گفته بابا این منکوحه شد دیگه، این منکوحه را میخوای به عقد کی در بیاری؟ دوباره اولی باری که گفتی انکهته شد منکوحه، یه دوباره میخوای به عقد کی در بیاری؟ حالا ای آقا شوهر، ای خانم شوهر داره دیگه، چرا عقد ازدواج جدیدی داشته باشه؟ و مما یشهد و نما ذکرنا ما ورد فی المجوسی اذا اسلم على سبعن انه یمسک اربعا و یطلق ثلاثا. مجوسی طبق نظر اینها قائل بوده هفت زن جایز، حالا مجوسی مسلمان شده، با همون هفت زنش باقی باشه؟ نه، سه تا رو باید طلاق بده. هیچ نتیجه به این ما داره؟ فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ، این جمله خیلی مهمه ها، فَإِنَّهُ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ إِقْرَارَهُ عَلَى دِينِهِ وَنُفُوذَ مَا يَعْتَقِدُهُ عَلَيْهِ يَخْتَصُّ بِمَا قَبْلَ الْاِسْتِبْصَارِ اما بعده فیجری علیه الحکم الاولی. مجوسی هفت زن داشت، حالا که مسلمان شد نگوید این هفت مال اون وقت دیگه. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، عقاید گذشته من بوده، حالا هفتا بوده، اما از الان دیگه هفتا نمیگیرم، ولی هفتا رو گرفتم دیگه. اگر الان یکیش مرد شدن ششتا، نمی کننش هفتا چشم. اما یه هفتا ماره قبل بوده، میگیم نه، چون شیعه شدی مسلمان شدی اون ستا رو باید راه کنی بره. بله بس بفرمان تخصص اینجا سه تا شما یاد طلاق بده به از این چه استفاده میکنی؟ استفاده میکنی که اقرار بر دینش، نفوذ اعتقاداتش علیهش لهش تا که تا قبل از استبصار. بعد از اون که مستبصر شد توجه، حکم اولی باره ما دو تا حکم داشتیم. حکم اولی در بحث این بحث اینجا در بحث از کنم بودون چون مجوز، حکم اولی این است که چهار تا زن میدید. مجوز تا هفت زن داره به کل قومن نکاح کارش نداره، اما وقتی مسلمان شد میدیم سراغ حکم اولی همون چهارتا. اینو تطبیق کنید با بحث ما، این شاهد دیگریه بر بحث ما. ما میگیم متعلقی که مستبصر شده ها وقتی که مستبصر نشده بود طلاقش برای خودش نافذ بود، برای خودش، ولو اندنا اون طلاق باطل بود. اما وقتی مستبصر شد اون طلاق کلا طلاق است، زوجیت باقی. این هم بازی شاهد به نفع من که استبصار بعدی که انهو بر می گرداند همه قضایا را به حکم اولی و اصلی. دیگه قاعده دومی مثل اقرار، مثل الزام، مثل لکل قومن نکاح و قصد علاهازا نیست. من خواستم حرف مرحوم آقای حکیم امروز دیگه تمام میشه. این تمام فرمایش ایشان در این چند جلسه انشاءالله تعالی بعدن باید ببینیم میتوانیم با فرمایش ایشان موافقت کنیم یا نه، چون اشکالات متعدده ای بر فرمایشی چون هست. من فقط بینی و بین الله تا اونجا که ممکنم بود قدرت داشتم خواستم توجیه کنم، تفسیر کنم، که بعدا اگر اشکال کردیم از باب نفهمیدن انشاءالله نباشه، فهمیدیم ظاهرا فرمایش ایشون را. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.